از بحران در مورد اون صحبت بکنید و بگید که تحمل این وضعیت رو دیگه ندارید و نشون بدید که از خشم همسرتون تا حدودی آسیب دیدید و متأثر شدید. گام بعدی این هستش که عدد یک همسر خودتون رو تقویت بکنید. توجه داشته باشید که وقتی همسرتون عصبانی هستش، در واقع روی منفی خودش رو داره به شما نشون میده و ممکنه حتی خود اون هم این جنبه رو دوست نداشته باشه و وقتی دوباره عصبانی میشه افسوس بخوره. بنابراین بهتر هستش که در این موقعیت شما آروم باشید، همسرتون رو به آرامش دعوت بکنید و در نتیجه بعد از اینکه به آرامش رسیدید با هم دیگه صحبت بکنید. در واقع شما میتونید به کمک الگوی یک به علاوه یک مساوی با سه به همسر عصبانیتون کمک بکنید. نخست اینکه عدد یک خودتون رو تقویت بکنید، از خودتون محافظت بکنید و سپس احساستون رو بیان بکنید، سپس عدد یک همسرتون رو به خصوص در لحظاتی که آروم هست تقویت بکنید و این بهترین راه برای این هستش که وقتی به شما پرخاش میکنه عدد یک شما رو به صفر تبدیل نکنه. جسارت داشتن برای تشکیل زندگی مشترک یعنی اینکه به خود، طرف مقابل و همچنین به زندگی زناشویی اعتمادی مؤثر داشته باشید. در واقع جرأت کنید و اثر مشترکی رو با هم خلق کنید. ما مجبور نیستیم که تمام مشکلات موجود در زندگی زناشویی رو حل بکنیم. زندگی مشترکتون رو روی هیجان‌های منفی متمرکز نکنید. یاد بگیرید که صبور باشید و بپذیرید. همچنین اگر بتونید خودتون رو با اختلافایی که دارید وفق بدید، اون وقت میتونید به کمک اونها رشد کنید. به جای اینکه به هر قیمتی همسری کامل بخواین، سعی کنید مکمل همدیگه باشید. رهایی از انتظارهای غیر واقعی گام بزرگی هستش که کتاب زندگی مشترک جرأت می‌خواهد به شما این جسارت رو میده که این گام رو بردارید و به شما آموزش میده. فردریک فانژه، نویسنده کتاب زندگی مشترک جرأت می‌خواهد، مفهوم کاملا خلاقانه‌ای رو به زوجها معرفی می‌کنه تا بتونن رابطه‌ای مثبت و غنی تشکیل بدن. الگوی یک به علاوه یک مساوی با سه، تو، من و زندگی مشترکمان، سه بُعد یک رابطه هستن که باید اون رو اثبات کرد تا عشق کم کم شکوفا بشه و زندگی زناشویی روز به روز محکم تر بشه. این کتاب هم برای زوجهایی که زیر یک سقف زندگی میکنن و هم برای کسانی که قصد تشکیل زندگی مشترک دارن بسیار کاربردی خواهد بود. بنابراین به شما عزیزان و همراهان همیشگی پیشنهاد میکنم کتاب زندگی مشترک جرأت میخواهد، نوشته فردریک فانژه با ترجمه محیا احمدی پور، رو تهیه و مطالعه بفرمایید. دکتر ندا نوری هستم، روانشناس، و تا یک برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم. شاد باشید.
سایت رادیو سلامت دیدن می‌کنید. نشانی سایت www.radiosalamat.ir.
خسته مرز کوهن، جان چیست در راه وطن، فدای ایرانی.
ایران آینه عشق، ایران گنجینه عشق، ایران عشق منی. تک ما صف به صف در راه میهن جان فشاریم.
ما موج شرر باریم، ما معنی ایساریم، قامت طوفانیم.
ایران ای گوهر من، ایران تاج سر من، ایران عشق منی.
ایرانی جلوه ایمان و غیرتی،
محافظان مرقد سلطان عالمه، مظاهران جنت شش گوشه حسین.
ایرانی در ره قرآن و عترتی، ایرانی تشنه جام ولایتی. این عدو و ملکم مستان عاشقی خیز، غیرت خیز شرف نیز، سامان عاشقی خیز.
زنگوی مشوخ یادون در جانان عاشقی خیز، دنیای گذب سنن ایران عاشقی خیز،
ایران عاشقی خیز.
در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد،
حالتی رفت که محراب به فریاد آمد.
دل فریبان نباتی همه زیور بستند،
دلبر ماست که با حسن خدا داد آمد.
موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد.
از شما مردم شریف و متدین دعوت میکنیم تا در روز 13 مهر ماه سال 1403 خورشیدی در آیین عبادی سیاسی با شکوه نماز جمعه به امامت رهبر معظم انقلاب شرکت نمایید.
حضور ما در صفوف منظم نماز جمعه نمایش دیگری از قدرت ایمان و اراده من به جهانیان است تا دنیا بدانند که همواره پایبند به آرمانهای انقلاب و آماده دفاع از اسلام و کشور عزیز من ایران هستیم.
وقتی یه چنین اجتماعی وجود داره که هر هفته جمع کثیری از مردم یک شهر یک جای معینی جمع میشن دور هم، این میتوانه یه پایگاهی باشه، یه قرارگاهی باشه برای همه موضوعات مهم و مطرح یک جامعه.
صد و دو ثانیه با غزه.
سلسله نشست‌های مجازی روانشناسان و مشاوران با موضوع کنشگری روانشناسان و مشاوران در مسئله فلسطین و جبهه مقاومت به صورت مجازی آغاز شد. کتاب الی بیت المقدس رونمایی شد. محسن مؤمنی شریف نویسنده کتاب.
در فروردین 91 بود که در ایام تعطیلات نوروز خب متوجه شدم که کاروانی از کشورهای مختلف میرم به مرز فلسطین اشغالی برای حمایت از مردم فلسطین.
کاروانی که مقصدش نزدیکترین نقطه به بیت المقدس پشت مرزهای سرزمین‌های اشغالی بود. حالا روایت ماجراهای این سفر در کتابی گردآوری شده. کتاب الی بیت المقدس.
کمک 321 میلیون تومانی خیر شهرستان زیرکوه به مردم غزه. خیر نیکندیش شهرستان زیرکوه 321 میلیون تومان به مردم غزه کمک کرد. همدردی دانش آموزان با کودکان غزه در فریدون شهر.
بچه‌های عزیز، دانش آموزان عزیز دبستان سمیه به صورت نمادین همراه با عروسکاشون آوردن تو مدرسه و همدردی کنن با کودکان بی پناه غزه، کودکان بی پناه فلسطین.
و حمایت رپر آمریکایی از غزه. ماکلیمور رپر آمریکایی: هرگز تا آزادسازی کامل فلسطین از نهر تا بحر آرام نخواهیم گرفت.
غزه تنها نیست.
یه نفر باید سلامتی رو معنا کنه. یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه. اون یه نفر شما باش. شما باشید. رادیو سلامت در کنار شما.
دیوار
به نام خالق شعر و اندیشه. دوستان عزیزم، یاران همراه و مخاطبین محترم برنامه دیوار شیشه‌ای، عشق و ارادت و درود و مهر در این فصل زیبای پاییز حضور یکان یکان ارزشمند شما باد. بسیار سعادتمند و خوشوقتیم از اینکه فرصت، لیاقت و مجوز شما رو برای اینکه بتونیم دقایقی رو میهمان و میزبان اندیشه شما باشیم داریم. این برنامه فکر میکنم دیگه توی 6 سالگیش هم داره تموم میشه و فکر میکنم که این نگاه شماست که باعث حیات مثبت این برنامه شده. برنامه ایه که ماهیت و ذاتش خب گرچه که تلخه، درباره خیانت ها حرف زدن تلخه و یکی از دلهره‌آورترین موضوعاتی که در روابط انسانی وجود داشته به حق ماجرای بیوفایی ها و خیانت های بین زوجین است. موضوعی که واقعا شاید حداقل یک بار هر کدوممون تصورش رو داشته باشیم، وای به حال کسانی که این اتفاق رو تجربه کردن. و چیزای عجیب غریبی وجود داره. درگاه 30102 سامانه پیام کوتاهمون و 162 شماره روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما اخباری که نشون میده شما ما رو میشنوید رو به ما برسونه تا ما خوشبخت و سربلند باشیم برای اینکه داریم برای شما عزیزانمون کار میکنیم. قبل از اینکه بحث رو شروع بکنیم دوستان جان، دو تا خواهش همیشگیمون رو خدمت شما عزیزانمون معروض میکنیم. یک، بدانید هیچ دلیل موجهی برای خیانت کردن وجود ندارد و هر کسی که تحت عنوانی یا عناوینی میگه من به این دلیل خیانت کردم، بدونید که دلیل پوچیست و در اتاق درمان و در محکمه عدل هیچ امتیازی نمیگیرد. و نکته دوم این که آنچه که در این اتاق ها میشنوید، خب ما این رو بارها از مخاطبین محترم دریافت کردیم که چه جالب یا چه بد، این شبیه زندگی منه. دوستان التفات کنید، شبیه زندگی شاید کسی باشه که شما میشناسیدش ولی ضرورتاً زندگی شما یا عزیزانتون نیست. پس مستدعی است که تحت هیچ عنوان آنچه که میشنوید و پیامدهایی که تو این قصه ها روایت میشه رو به زندگی خودتون تعمیم ندید و سعی کنید فهوای کلام رو درک بکنید و انشالله در خرد خودتون تحلیل و پردازش بهتری بکنید و بتونید جانانه تر زندگی بکنید. خب عزیزان، میریم و یه فیلم رو با هم میشنویم و میاییم و انشالله آغاز برنامه رو به صورت رسمی در خدمتتون هستیم.
هیچ کاری واسه آدم عاشق سخت نیست، غیر ممکن نیست. اگه میخواین یه کاری بکنین که مال خود خودتون باشه، همه چی از لرزیدن دستتون شروع میشه. اونایی که براشون جدیه، اونایی که اومدن این راه ها ادامه بدن، باید عاشق باشن. آدم عاشق بیشتر صبر میکنه، بیشتر از کارهای راحت میگذره، انقدر سعی میکنه تا اون چیزی رو بسازه که فقط وقتی چشاتو میبندی ببینیش، انگار هیچ وقت قبلا تو دنیا نبوده. اگه نترسین یه راهی شروع میشه، یه دری براتون باز میشه. عاشق باشین.
یه فیلم دیگه از طریق امواج صوتی به شما منتقل شد تا بگه که آنچه که در فیلم ها و آنچه که در قصه ها اتفاق میفته برداشتی است چه بسا مستقیم. بسیاری از فیلم ها رو دیدین دوستان خوبم. اول فیلم اعلام میکنه یا مینویسه که این قصه بر اساس یک داستان واقعی است. واقعا همینطوره. گاهی شاید اضافه کردن رنگ و لاب و ادویه‌ای به این قصه ها برای جذابتر شدن نمایشش اتفاق افتاده، اما جانمایه یکیست. یکی دیگه از این فیلم ها رو با هم خوندیم و شنیدیم و حالا الان میخواییم ورود بکنیم به ماجرای امروز. عزیز دیگری رو داریم که برای ما فایل صوتی فرستادن، با هم میشنویم و ببینیم که مقدر و مقدور چیست که در این برنامه به چه مواردی اشاره بکنیم.
سلام دکتر، وقت شما بخیر. من خانمی هستم، 29 ساله، در حال حاضر ساکن ایران نیستم، در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکنم و یه برادر دارم که از خودم بزرگتره. یه پدر مادر مثل همه پدر مادرها داره مشکل، منتها حالا بعدا اشاره میکنم بهش که چرا میگم مثل همه پدر مادرها داره مشکل، ولی حالا در همین حد بگم.
شروع شد. باز هنوز آغاز نشده برنامه، من مجبور شدم از دوستانم در اتاق فرمان بخوام که متوقف کنن فایل رو. والدین دارای مشکل. خب این والدین دارای مشکل چی کار میکنن؟ در تمامی برنامه ها اگر نگفته باشم به صورت مستقیم، حداقل به صورت غیر مستقیم گفتم که ما هر چه که داریم از خانوادهمون داریم و در جلسه قبل اگر خاطر با سعادتتون باشه، حتی در ارتباط با ارکان رشدی هم گفتم که دوی به علاوه یک عامل، انشالله از طریق بازشنوایی محتواهای گذشته میتونید که من به تکرار نیفته برنامه‌مون عرض مجدد نداشته باشم. اما ما همواره گفتیم که والدین تقریبا بین 70-90% شخصیت هر یک از ماها رو شکل دادن. هر کیو هر جوری میبینید، یا مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر والدینه. یه نکته آموزشی در موضوع والدین عرض بکنم. خیلی از والدین وقتی که باشون حالا چه در کلاس ها چه در اتاق درمان صحبت میکنیم، میگیم که شما روابطتون رو چگونه مدیریت میکنید و حل اختلافاتتون چگونه است، بعضی ها میگن که خب ما متاسفانه جلو بچه‌مون جیغ و داد میکنیم و ای وای از اون والدینی که از بچه‌شون به عنوان ابزار هم استفاده میکنن، به عنوان شاهد بچه رو میارن که تو ببین بابات منو کتک زد، ببین مامانت مثلا فلان کارو با من کرد، ای وای که بر اینها که بماند. نکته دیگر برمیگرده به این که از بعضی های دیگه میپرسیم، میگیم که خیلی خب شما الان چگونه دارید این مبحث رو میبینید و اختلافاتتون رو چگونه مدیریت میکنید؟ میگن اختلاف؟ اختلاف چیه؟ ما اختلاف نداریم. اولا که بهتون بگم هیچ دو آدمی در دنیا نمیتونن 100% شبیه هم باشن. و خیلی صریح باشم، متاسفانه بعضی از زوجین باورشون اینه که اگر سر موضوعی دچار اختلاف هستند یعنی آدمای بدین، یعنی آدمای ناسازگاری، یعنی آدمای مشکل دارین. خب ما با تیپ‌های مختلف روبرویم دیگه. من باید اینو صریحا عرض بکنم که لزوما اینطور نیست. یعنی اگر یک زن و شوهری یا در قالب خانواده موضوعی وجود دارد، اصلاً به معنای ناسازگاری و نابهنجاری خانواده نیست. دوستان خوبم، خیلی واضح اگر بخوام باهاتون صحبت بکنم، ماجرا از اینجا سرچشمه میگیره که شما باید بدانید که اصلا امکان نداره که دو نفر باشن و با هم هیچ مشکلی نداشته باشن. این مثال رو اینگونه ببینیم. همین لحظه‌ای که داریم با هم البته به صورت یک طرفه ارتباط گرفتیم، لطفاً به کف هر دو دستتون نگاه بکنید و در ظاهر می‌بینین که این دو تا دستمون شبیه همن. ولی همین که دو تا دستمون رو روی هم دیگه می‌ذاریم، متوجه می‌شیم که به اندازه چند میلیمتر ولو خیلی کم، ولی با هم اختلاف دارن. دوستان خوبم، ما خودمون هم کاملا قرینه هم نیستیم. میبینیم که یه پامون به اندازه چند میلیمتر کوچیکتر از اون یکی پامونه. اصلا ما قرینه نمیتونیم باشیم. چطور توقع داریم و تصور میکنیم که مایی که انقدر با خودمون مشکل داریم و حتی خودمون هم یک دست نیستیم، چگونه این توقع یگانگی و وحدت روانی باید وجود داشته باشه که من باید با طرف مقابلم 100% شبیه هم باشم؟ نه لزوما این خبرو نیست. پس اینجا اینو عرض میکنم، اگر پدر و مادری برای مدیریت تعارضاتی که دارند با هم بشینن صحبت بکنن، هیچ معنی بدی نمیده. آقا اختلاف دیگه، ما که از یک کمپانی مشترک نیستیم که خودمون داریم مثال خودمون رو میزنیم. اینو در پاسخ به اون دست از والدینی عرض میکنم که اگر به هر ترتیبی میخوان با هم صحبت کنن، بعضیا به من میگن با یه حالت غروری هم میگن ما با هم دعوا نداریم، ولی همونی هم که داریم میریم تو ماشینمون یا میریم تو پارک، میریم یه جایی که دور از ذهن بچه‌ها و چشم بچه هست و ما اونجا با هم مفصلا حرف میزنیم. اجازه بدید که حالا درستش رو عرض بکنم. درسترش اینه که والدینی که به بلوغ کافی رسیده اند و میدانند که داشتن تعارض به معنای داشتن ناکامی و داشتن سربزیری و سرفکندگی حساب نمی شود، در حضور فرزندانشان نسبت به حل تعارض زندگی اقدام می کنند. انگار رو کتاب خوندم. صریح تر کنم. اگر پدر و مادری یا زن و شوهری جلوی فرزندش مشکلش رو حل نکنه، اگر پدر و مادری آموزش حل تعارض رو جلوی فرزندش نداشته باشه، شما به من بگید پس فرزندان از کجا یاد بگیرن که مشکلات و تعارضات طبیعی و بدیهی اند؟ ولی این شکل حلشه که افراد رو از هم متفاوت میکنه. احتمالاً برخورد کردین خیلیا تا باهاشون حرف میزنید که مثلا به مشکل میخورین قهر میکنن باهاتون و دیگه باهاتون حرف نمیزنن، یا خیلی چیزایی شبیه به این که نمایی است از این که اون افراد در جایگاهی قرار گرفتن که باورشون اینه که مگه ما داریم، مگه میشه. من خیلی پرونده داشتم، به من میگه که آقای دکتر من اصلا دعوا ندیدم تو خانوادمون، اصلا مشکلی نداره. خانوادهشو دعوت میکنم به اتاق درمان و مادره میگه من سالها سکوت کردم، یا پدره میگه سالها در دل خودم ریختم و هیچی نگفتم که بچه‌هام هیچی نشن. خب نشدن؟ بزرگوار چی شد الان؟ الان گلوکی زد؟ تویی که نذاشتی بچت یاد بگیره مهارت حل تعارض رو، یا بچه‌ای که الان بلد نیست چی کار کنه، یا خودت اصلا چی کار کردیم؟ ما با این زندگی چه کردیم؟ این موهبتی که به ما داده شده بود رو باش چه کار کردیم؟ چرا انقدر نرخ ناامیدی بالا میره؟ به خاطر اینکه طرف میگه زندگی قصه تلخی است که از آغازش بس که آزرده شدم چشم به پایان دارم. به خاطر همینه که بلد نیستیم. فرض کنید ما مثلا از قاشق چای خوری برای خوردن ماکارونی استفاده کنیم، خب چه اتفاقی میافته؟ پس اینجا شروع کردیم بحث رو. در همین لحظات آغازین خواستم براتون یه تذکری بدم. دوستان عزیزم لطفاً اگر میخواییم مسئله رو حل کنید، اگر دوباره دارم میگم، تمایل داشتید که واقعا مشکلی رو حل کنید، قبلتر با همدیگه، یعنی زن و شوهر رو عرض میکنم، با هم ببندید، با هم توافق کنید که خیلی خوب، ما میخواییم این مشکل رو حل کنیم اول آخر، با آرامش، با یک برخورد توأم با منطق بشینیم و جلوی فرزندانمون، خانم آقا این اینطوریه، اون اینطوریه، خب اینو چیکار کنیم؟ نه به نظر من این اینطوری نیست. خب بیا به نظرت ببینیم چیکار کنیم. اون قاعده جدول تی رو بکشیم، مثبت منفیاشو بذاریم، نظر جمع بگیریم، بارش ذهنی بگیریم و در نهایت کارو در بیاریم. نتیجه اخلاقی این که جلوی بچه‌ها حل تعارض صورت بگیره به صورت بالغانه. ادامهشو بشنویم.
من یه پدر فوق العاده منعطف داشتم که هر چی مامانم میگفت میگفت باشه حق با توه، و یه مامانی داشتم که کلن حوصله هیچی رو نداشت، همش دستش به زندگی خودش بود، به خانوادهش میرسید، به خاله هم، به دایی، به دایی دارم، به اون خیلی میرسید و از اون میگهش اساسا وصله به اونا بود.
خب فکر کنم پرونده جالبی میشه. متاسفم کلمه جالب رو از این منظر تلفظ کردم که خیلی میتونم توش نکته بگم، اگر نه برای این شنونده عزیزمون و افرادی که مبتلا به هستن این قضایا خیلی هم دردناک است. خیلی خب. ایشون فرمایش میکنن یه پدر خیلی مهربان دارن که هر چی که مادر میگفته میگفتن سمعاً و طاعتا. خب یه ماجرای جالب دیگه. یه پرونده هایی وجود داره که افراد فکر میکنن که این خیلی خوبه. خوب بودن را تعریف کنید. لطفاً هر کدوم از شما شنوندگان عزیزم در این کلاس یک طرفه‌ای که با هم داریم، لطفاً این فضا رو داشته باشید. لطفاً این کار رو با هم داشته باشیم که بیایم با هم اینو مرور کنیم. کلمات رو تعریف کنیم. ببینیم شرح عملیاتی اون کلمات چیه؟ به عنوان مثال. مثلا همین کلمه خوب، به من بگید خوب یعنی چی؟ لطفاً بله، همین الان. واقعا اگر براتون مقدور، خب ساعتی که پخش میشه این برنامه تقریبا شاید بعضیا خواب باشن، ولی این سامانه پیام کوتاهمون که کار میکنه، لطفا برای اینکه خستگی همکارای منم در بره واقعا این کارو بکنیم. الان کلمه خوب رو تعریف بکنید و در سامانه 3102 ارسال کنید. بزنید برنامه دیوار شیشه ای دو نقطه تعریف کلمه خوب، تعریف خودتون رو از کلمه خوب بنویسید. و اگر روزی این برنامه ها به من برسه، یعنی تعاریف شما برسه، شما متوجه میشید که به تعداد نفراتی که این محتوا رو برای ما ارسال کردن تفاوت در تحلیل کلمه خوب وجود دارد. هر کسی خوب رو یه طوری تصویر میکنه و تفسیر میکنه. یه جایی رها کردن میشه آدم خوب. مثلا فرض کنید یه نفر با یه نفر دعوا شده، یه حق کشی هست، طرف میگه ولش کن بابا من اصلا نمیخوام، رد شدم. بعد ما به اون فرد میگیم آدم خوبی بود، دنبالش نگشت. یه نفری از حق خودش به دیگران مازاد بر نیاز داد، خب ما میگیم آدم خوبی. اصلا خوب یعنی چی؟ برگردیم عقب‌تر. وقتی که داریم درباره میگیم، این خانم فرمایش میکنه میگه پدر من آدم خوب و هر چی مامانم میگفت گفت چشم. خب مسلماً این اتفاق خوبی نیست و این برمیگرده به تایپ شخصیتی آدم ها. اما از منظر دیگری که این خانم داشت نگاه میکرد، گفت مادری داشتم که دستش به خانوادهش بود و حالا با خاله هام و دایی. ما در مفاهیم علوم رفتاری اصطلاحی داریم به نام بند ناف عاطفی. ما یه بند ناف بیولوژیک یا جسمانی داریم، فیزیولوژیکی داریم، که وقتی که فرزند از مادر به دنیا میاد از طریق این بند ناف حیات می‌کرده دیگه. برای اینکه بتونن هر دو